میشه جامع از داد جمع شعر و شور است.
تمام انبیاء الهی میشن اولین مبلغین ولایت مولا امیرالمومنین سلام الله و سلام.
نزدیک از رگ گردن و از اوصاف دور است.
اولادشون توسط علما و با خود علما چیکار میکنه؟ علما هم که کار به لباس نداره دیگه، قاعدتا
شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على عوامل غفلت صحبت میکردیم که در مقابل جریان تذکر که یکی از اساسی ترین عواملی است که در جهت کمال ما قرار داره و انشالله با تو جریان معرفت و عرفان حقیقی اهل بیت، برنامه غفلته که از طرف شیطان پای اصلیش هست و عوامل مختلفی داره، از اون جمله تکبر، تبعیت از هوای نفس، ظلم، تعقل نکردن و ندیدن و نشنیدن حقایق، پرداختن به لهویات. تا اینجا ظاهرا گفتیم که آخرین آیه آیه سوم سوره انبیا بود، از اول تا سوم انبیا که لاهیتن قلوبهم را عرض کردیم. از عوامل دیگر که در جریان غفلت گفته شده، مال و اولاد. آیه نوعه منافقون که خداوند می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. اینکه لا تلهکم، پس پیداست این عامل غفلت است، مواظب باشین این جهت منفیش یخدامن گیر شما نشه، چون اولاد و اموال در درجه اول نعمت الهی است. حالا این نعمت الهی اگر به عنوان یک وسیله شمرده نشود از جانب خدا برای پیشرفت، برای رسیدن به خدا، بلکه به عنوان هدف شمرده شد، کار مشکل میشه. تو جریان مال چه خب اولا ما میبینیم که خداوند تبارک و تعالی، چون ببینیم چه نگاهی دین دارد بهش، خیلی اشارتن عرض میکنه اینکه در درجه اول خداوند محبت مال را در دل ما قرار داده، افراد انبار را دوست داره. در درجه دوم اینقدر به ما سفارش شده که بریم برای کسب روزی، هیچ محدودیتی هم ورش قرار داده نشده، الا اینکه فقط برموندن موازو باشه از راه حرام نباشه دیگه، وگرنه عددی ورش قرار ندادن که تا اینجا این مقدار، هیچی حد یقف به قول طلبا نداره. از طرفی دستوراتی به ما دادن که برو برای این کار، الا اینکه خودت زحمت بدنی داری میکشی یا فکری یا غیر ذالک، و چه ثوابایی براش قرار دادن، فرمودن که فلان دعا رو بخون، فلان ذکر رو بکن، فلان کارا رو انجام بده. مثلا فرض بفرمان از نظر این که میخوای شما مالت زیاد شه، جایی که کار میکنی رو تمیز قرار بده، منظم قرار بده، سری وقت برو، نمیدونم انواع اقسام، استغفر الله رب توب الی، بگو تا مالت زیاد شه، صلوات مثلا بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تا مالت برکت پیدا کنه و زیاد بشه. پس این که دستورات داره داده میشه و شروعش هم از محبتی است که خدا در دل ما قرار داده، بعدا میرسه تا اونجا که شما اگر دیدین مال خودتون داره از بین میره، بعد لازم است، لازم که لازم عقلی، مگر نواجبی از نظر شرعی نیست، ولی من ایم ندارد که شما دفاع بکنین از مالتون تا اونجایی که اگر کشته شدید. کسی که برای حفظ مالش کشته بشه ظاهرن شهید، ظاهرن جز شهدا حساب میشه. دلیل کاری نداریم به این که شهدا هم درجاتی البته دارن. پله بعدش اینه که نبر مال خودتون برای مال دیگران. یه مسئله که الان چند روز دوبار حداقل بحثش پیش اومده، هم از رفقای طلبه هم غیر طلبه، این که من یه مالی رو ببینم یه جایی افتاده، یه که طلایی ببینم افتاده. مثلا یکی از رفقا چند روز پیش از این میگفت یه طلایی من پیدا کردم تو مسجدک، میتونستم ازش رد شم؟ یک مسئله اشتباه تو ذهن افراده که اگر بردارم مسئول میشم، پس بر ندارم که مسئولیتی برای من به وجود نیاد، در حالتی که این نیست. اگر مال مال متنابهی است، من واجبه بگردنم بردارم، با اینکه مال مال خودم نیست، برای اینکه این مال مال یه مسلمونه و از بین میره، بعد من حق این که بذارم مال مسلمون از بین بره با اینکه صاحبش نمیشناسم نیستم، باید بردارم. وقت شرع به من میگه که برو اعلام کن تا صاحبش پیدا شد، اگرم مایوس شده دیگه ارز پیدا جان صاحبش از طرف صاحبش صدقه بده. منظورم حالا سری اون قسمتشه، من نمیتونم بگذرم اون مال حرام بشه و از بین بره، دوز ببره یا زیر دست پا از بین بره و گم بشه و غیر ذالک. میخوام عرض کنم که جریان مال به خودی خود، این که خداوند میفرماد مواظب باشین غافل دون نکند لا تلهکم اموالکم، پس یعنی پای اولیش این نیست که ما را غافلمون کنه، این مرحله دومشه که موجبی میشه که ما غافل بشیم. وگرنه مال را اگر بنا بشه به عنوان وسیله بش من نگاه کنم، نه، وسیله پیشرفتی من به سوی کمال هم هست، یعنی یکی از وسایل پیشرفت من به سوی کمال خود خرج کردن مال، صرف خرج کردن، حتی در مرحله اول نگاه به این که برات چه خرج میکنی نیستا، همین که شما دست دل باز باش، همین خودی دست دل باز بودن یکی از پایه‌های پیشرفت ماست. و همچنین اولاد، اولاد من اگر به عنوان وسیله به اون عنوان بهش نگاه کردم که من اولاد پیدا میکنم و پیدا کردم بیام تربیتش کنم به عنوان یک انسان مسلمان، به عنوان شیعه امیرالمومنین، با این دید به بچه‌م نگاه کردم، اون وقته که هم باعث پیشرفتی خودم میشه از نظری معنوی، خب اونم که سر جا خودش که وظیفه من دارم انجام میدم، اما وسیله یه کمال من میشود. اون وقت اگر رسید به یه مرزی که این بچه خواست خطش را جدا کند از اهل بیت، این نیست که من مثل جریانی زبیر بشه و پسرش که مولا فرمودن تا وقتی پدرش بزرگ نشده بود با ما بود بعد بر ما شد. من حالا واقعا به عنوانی یه نمونه دارم عرض میکنم، یعنی هیچ سر سوزنی به این که یه طرف این قضیه پدری من هستن یه طرف قضیه خودم هستم نیست، خدا شاهده، ولی میخوام از نظر همین مورد عرض کنم، نمونه یه این مورد رو تون به این صورت جای دیگه حالا بخوام مثال زنده براش بزنم نیست. پدر ما جلسه چون فوتشون یه ناگهانی شد، اصلا خیلی قافل گیر کننده بود برای ما، یه جلسه یکی از رفقای هیئت ابوالفضل علیه السلام بود، خونه جا به جا شده بود و منزل جدید رفته بود و دعوت کرده بود از بچه های هیئت و من جمله حاج آمام بود و ما رو هم دعوت کرده بود. خب شرکت کردیم و بعد به حاج آقا گفتن یه چند تا مد دعا خوندن و حاج آقا گفتن که دعا کنید. حاج آقا ما شروع کردن وصیت کردن، یادمه که اینا چند نفرشون هم تو حج آقا بخه نغافل تو این جلسه وصیت که اگه من مردم چه اینا گفتن خب مناسبت ندارد شما اینطور در این حرف میزنید، ولی خب گفتن نه گوش بدن میخوام بگم که مثلا یکیش این بود که مسجد حضرت جعفر مثلا از اونجا بدنمو بلند کنین، تا خواستین بدنمو بلند کنین با ذکر یا ابوالفضل مثلا بلند کنین بدنی منو، قشنگ تمام گفت جد بیه ما عرض میکنم قبل از فوتشون. یکی از سفارش ها وسایاشون این بود، گفتن این پسری منه و شما بعد از منم طبیعتاً تو برنامه اونم 3 سال بود ظاهراً، 2 سال و نیم بود امامه گذاشته بودم. گفتن اگه دیدین این تو را اهل بیته یاریش کن، اگه دیدین پاشا کج گذاشت از راه اهل بیت ولش کن. ببینید یه وقت هم تو کسی هیچی نمیگه درباره بچهش، ولی یه وقت تأکید میکنه اگه دیدین پاشا کج گذاشت ولش کنی. این میشد همین که پس اولادی من هدفی من نیست، چون اول بله منم به ظاهرش نگاه کنی یه تک پسر بودم برای ایشون، مثلا الا سفارش اولیش که ظاهرا خب عادیه، اما این که اگه بنا شد پاشه از راه اهل بیت گذاشت کنار ولش کنین با حال خودش را رهاش کنین و دیگه مثلا یاریش نکنین، تا اینجا میشه نعمت خدا. اگه بنا شد ما غفلت کنیم پناه بر خدا، یعنی هدفمون بشه بچه‌مون، وقت میشه آروم آروم بذاریم کشید که همین یارو این چه وقت میشه از این بود یکی از این بازیگرا که فرار کرد رفت خارج از کشور امریکا رفت نمیدونم کجا رفت، حتما شنیدین جمله من چون این فیلم خودش بودن که فقط نقل ازش بشه خودی فیلمش بود شاید دیده باشین، که من هیچ کاری با کسی ندارم، هیچ ربطی به من ندارد 80 میلیون جمعیت ایران هر طور میخواد بشه، من فقط گوش ابر و بچه‌م نباید خم بشه، هر بلای سر 80 میلیون جمعیت ایران بیاد من اهمیتی برام ندارد، فقط گوش ابر و بچه‌م خم نشد. این دقیقا همین آیه است، شده هدف، حالا هر طوری میخواد این وسط بشه بقیه تو محالش هم همینطوره، تا بنا شد بشه هدف و وسیله رو توجیه میکنه، پس از هر راهی من پول به دست بیارم. مریضه داره جلوم پر پر میکنه، میگم تا فلان مقدار پول نده من حاضر به این که عملش کنم نیستم. از اومد تو داروش میری میبینی که دارو قلابیه مثلا ملی سرطان را قلابی یا تاریخ گذشتش را به 10 میلیون دارد پولش را میگیرد از خلق الله، میدوندم فایده ندارد بلکه ضررم داره، این غیر از این که بگوی که رسیدست به این مرحله پناه بر خدا چیز دیگری نیست. و من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون، اگر کسی بنا شد هدفش شدن اولاد و اموال و اون جریان قفلتش پیش آمد دیگه وابیلاست، قطعاً ضرر خواهد کرد این آدم. تو این زمینه جریان حالا هم اولاد و هم اموال و هم کلن هر چیزی که ما بهش می‌نازیم، صحبتی بعدی که خداوند می‌فرماد که مواظبش باشین، جریان تکاثره که حالا تو مورد مال به طور خاص انواع و اقسام از زکات و خمس و کفارات و نمیدونم انواع انفاقاتی واجب و مستحب و همه اینا که قرار دادن برای اینه که جریان الهاکم و تکاثر بیش نیاد. خدا می فرماید الهاکم و تکاثر تا کجا؟ همینطور زیاد زیاد هر چیزی از دنیا را می خواهید زیادش را داشته باشین در شما را غافل کرده است، تا اونجایی که حتی زورتم المقابر بیان تو قبرستون ها قبرادونه بشمارین بگو ما 30 تا قبر میشه شما داری، واقعا جهالت بشر برسه تا اونجا که این حالت قفلتش بکشونه دور، تا اونجا که به مرده ها تعدادی مرده های خودشم بخواد افتخار کنه به بقیه. از عوامل شدید قفلت تکاثره که فقط من جمع کنم حالا زیاد بشه، حالا تو جریانات مالی یا اولادی فقط درف زیاد شدنش عرض میکنم، تا برسد به جریانی که خداوند میفرماد حتی زورتم المقابر میرین زیارت قبور و زیاد بودن قبرهاتون رو به هم دیگه به رخ هم دیگه میکشید. از عوامل دیگر قفلت پناه بر خدا دنبال شهوات رفتنه، حالا به خصوص شهوات جنسی، اونم از غیر مسیری که خداوند تبارک و تعالی قرار داده. در این زمینه یکی از تیکه های خیلی تکان دهنده جریان حضرت لوط علیه السلام در سوره شریفه هجر آیه 67 به بعد، و جا اهل المدینه استبشرون. اون قانون گذاشته بودن که اگر کسی وارد این شهر شد ما چنین و چنان میکنیم، و خبر بهشون رسید از داخل خانه ی حضرت لوط علیه السلام به بیرون، جاسوسای داخلی که همسرشون بودن پناه بر خدا خبر داد به مردم شهر که بله چند مهمان که خدا حالا بعد میفرماد از ملائکه بودن، اینا اومدند و این خبر داد. چون به صورت انسان بودن، یا تشکل و اشکال مختلفه الا الکلب و الخنزیر، به صورت انسان اینا اومدن. و جا اهل المدینه استبشرون، خلق الله شادی کنون، خلاصه اومدن پشت در خون حضرت لوط علیه السلام. قال انها اولای ضعیفی فلا تفضحون. یه مقدار آدم فکر کند ببینید، حالا جدای از این بحثمون، چون ما تو زمینه یه تبلیغ داریم پیش میریم دیگه، صفات مبلغ کشیده شد بحث ما تا به اینجا، کاری این مبلغ رسیده به اونجا که مهمون براش اومده و چنین تعرضی به مهموناش میخوان بکنه، تصورش واقعا مشکل. پیغمبر خدا بیان بیرون به حالت التماس به اینا بگن که اینا مهمون منن، مرا نمی فرمان دست بردارید برید، این کار گناهه. حضرت می فرمان منو رسوا نکنید. نعوذ بالله، من دیگه این آیه قرآنه، فلا تفزهون یعنی مرا مفتزه هم نکنید. کاری پیغمبر خدا برسد به این طور لوه زدنی به خلق الله. حالا تازه مرحله بعدیش، اتق الله ولا تخزون، از خدا بترسین منو خارم نکنین، ذلیلم نکنین دیگه بیش از این. قالوا اولم ننهک عن العالمین، مگه ما نگفته بودیم از مردمان کسی اینجا نیاد از بیرون این شهر پناه بر خدا؟ اول رسوایی گفتن منو رسوام نکنین، بعد گفتن مرا خوار ذلیلم نکنید. این دیگه مرحله بدتر، مرحله بسیار 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 سخت درش که اصلا قابل تصور نیست برای آدم. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، من حاضرم دخترمو به ازدواج شما در بیارم، اما دست از مهمون من بردارید. یه آدم عادی که این حرف رو نمیزنه. علی ای حال، انبیا یکی از صفاتشون داریم در روایات غیرتمندیه، شدیدن اینا غیوره، و یه آدم غیوری مثل حضرت لوط پیغمبر خدا بیان بگن من دخترم رو بیان باشون ازدواج کنین، اما دست از مهمون من بردارین. تو پرانتز، گاهی برای حفظ جریان دین خدا کار به اینجا میرسه. البته که سیلی خوردن حضرت صدیق سلام الله علیه قابل با هیچ جنایتی تو این عالم نیست، یعنی میلیارد ها میلیارد دختری مثل دختران حضرت لوط اگر بنا باشد این برنامه باشد براشون مجبور به این کار بشن، در مقابل یه نگاه چپ چادر حضرت زهرا اون بالاتره. اما به هر حال یه نمونه دارد به ما نشون داده میشد که امیرالمومنین اگر یه جای به دستور پیغمبران هم به دستور خدا مجبورن سکوت کنن، اگر چه حضرت زهرا دارن سیلی میخورن. این نمونش، چون این نمونه ظاهری عرض میکنم حقیقتش اون با هیچی قابل مقایسه نیست، ولی ظاهری در جریان ظاهری قضیه، مثل جریان حالا بلا تشبیه جریان کربلا و جریان حضرت زهرا سلام الله علیها، که امام صادق علیه السلام میفرمون که مثلا عاشورا بر ما چنین است چنان است، اگر چه روزی که حضرت زهرا در خونشون چنان شد، اون اعظمه، اون اعظم است، به عظمت حضرت زهرا اعظمه. یعنی فقط صرف این که اینا جسارت کردن در خونه حضرت زهرا بیاند، خودش در مقابله همه مصائب کربلا میتونه قرار بگیرد. اما ظاهریه برای ما آدم ها چجوریه؟ اینه که تو کربلا یه سری ظلمایه در ظاهر بیشتری شد، این جانباز همینطور. ولی علی ای حال یه خطه داره به ما نشون میده. تا میرسد به اینجا خداوند میفرماد به پیامبر، حال داستانه برای پیغمبر دارد بیان میکند خدا، تا میرسد به اینجا که حضرت لوط رسید به این که دختران خودشون رو بگن که در اختیار شما به ازدواج البته، اما دست از مهمون من بردارین، خداوند میفرماد لامرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، یا رسول الله به جان تو سوگن. این نوع حرف زدن اینجا خدا خیلی عجیبه، با یه حالتی شدتی محبتی که خدا به پیغمبر دارد، ولی میخواد بگه مطلب چقدر مهمه. خودمونم گاهی وقتا به کار میبریم اینا دیگه، خیلی یه رفیقمون دوست بداریم مطلبی برای رفیقم جا بندازیم، میگم به جون تو سوگن، یعنی بعد از این که میگم به جون خودم سوگن، بالا ترش که بخوام ببرم میگم به جون تو سوگن. حالا خدا میفرماد به جان تو سوگن که اینا در حالت مستی خودشون سرگشته و سرگردان شده بودن. یعنی گاهی اوقات این حالات قفلت کارا میرسونه مرحله بالاتر از قفلت، من میخوام دیگه از اینجا به بعد بگم مرحله تذکر در مقابلش قفلته، قفلت اوجش میشه سکره مستی. تا طرف دیدن، حالا شما شاید کم تر دیده باشین، ما بچه که اون مست داره دیده بودیم تو خیابونا تلو تلو میخوردن، اصلا دیگه نمیفهمه داره چی کار میکنه. یعنی چه بسا مثلا یه جای جوب، یادم اسنا خیلی هاشون تو جوب آب میفتدند تو لجنه اون وقتا، نمیفهمه دیگه به کجا داره میرسد کارش. تو جریان دنبال شهوات رفتن بی کشا پیمون شدن تو این قضیه میرسنه انسان را به مستی این کار. حیف که دیگه من زبونم بسته هست که بخوام بعضی موارد رو مثال بزنم از العاقل یکفی الاشاره. کاری به عنوان و شغل و اینا ندارد این حالت. اگر بنا بشد افسار گسیخته شود، حالت مستی به وجود بیاد، اون وقته که دیگه حد یقف ندارد. و نمیشه بگم که ما مسئول از این قضایاییم. ان النفس لامارتون به سوء الا ما رحمه ربی، پیغمبر خداش اینو فرمونده، ما که دیگه حسابمون پاک است. مغرور نمیشه شد، من اینطور نخواهم شد نمیشه شد. حالا بس چی کار باید کرد؟ اولا که دعا با این که آدم خودش به خدا بسپاره، دو الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. اما یادمون نرد آخرین عاملی که من میخواستم بگم، در حالتی که جاش اول از همه است ولی به دلیل آخر از همه دارم میگم، تو جریان عوامل قفلت خود شیطانه. شیطانی که میاد از تمام عوامل قبلی استفاده میکند، اونم با چه نوع سیاستی؟ رفقا تو ذهنشون هست؟ یه سیاست کلی شیطان داره. قرآن میفرمان سیاست کلی یه ددون از چیه؟ نه که از همه طرف میاد، نه باریکالله خطوات شیطان، لا تتبع او خطوات شیطان. شیطان یه مرتبه طرف رو به مستی نمیکشونه، در نمیرسونه، نمیتونه این کارو بکنه. حتما جریانش جریان گام به گامه. این گام به گامه را طوری هست که ما تو گام های اول بتونیم جلوشا بگیریم، مواظب باشیم شیطان توجیهمون نکنه. لذا اینجا دیگه توصیه های دوستان است دارم عرض میکنم، دوستان بزرگوار، حتی الامکان مسائلی خانوما را جواب خدادون نده، مسائل مخصوصشون را جواب نده. یه سوالی بکنین، هستن کسایی که از خانم ها اینا مسلطن به مسائل شرعی و میشه اینا رو تلفنشون با اجازه خودشون به خانمایی که زنگ میزنن آدم بگه که این تلفن این خانم فلانی، زنگ بزنیم بهشون مسئله شهری دونه ازشون بپرسیم. میاد سری مسائلی که مخصوصی خانوما نیست عمومی است سوال میکنن، بذارین معروفشین به این که این آقا بد اخلاقه، بذارین بگن پشتردون که فلان کسا ما هر وقت ازش سوال میکنیم بد اخلاقه. مردنه بذارین زن پشتردون بگن بد اخلاقه است، خوش اخلاق نیست، طوری نیست، این خیر است برشون. نگذارید چیه وقت تا یه مسئله ازتون پرسن دنبالش درد دلای زنونه بکنن. اگر دیدین شروع شد یه کلمه حرفشون شد دو کلمه، نه شما قصدی دارین نه اون قصدی داره، ولی این خطوات و شیطانه، خیلی باید حواس جمع کرد، خیلی شیطان دام میگذاره. کم نبودن کسایی که از این مسیر مشکل دار شدن. حالا مردم عادی تا مشکل دار بشن خداشونن، من شما تا مشکل دار بشیم پا دین دارت گذاشته میشد و واویلا دو تا چوب داریم بخوریم. خدا به حق امیرالمومنین از شر شیطان و اعوان و انصارش هممون محفوظ بدارد. اللهم صل.